بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تفضیل دوم، تفضیل مرحوم شیخ و تفضیل بین حکم شرعی مستشرف از دلیل نقلی و حکم شرعی مستشرف از حکم عقلی که مبتنی بر دو مقدمه بود، مرحوم نائینی در مقدمه اول اشکال کرده بودن، در مقدمه اول اشکالی که مطرح شده اشکال خصوص مرحوم نائینی بود، ولی نسبت به مقدمه دوم دو مقدمه هم در کلام مرحوم حافظ و هم در کلام مرحوم نائینی به این مقدمه اشکال شده بود. مقدمه دوم این بود که حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی از نظر موضوع و متعلق به خصوصیات حکم مطابق با حکم عقلی هست، اگر و همونطور که به حسب مقدمه اولا عقل نسبت به موضوع حکم خودش شرط تردید ندارد، بلکه با ادراز جمعی خصوصیات حکم میکنه، رو این حساب شک در بقای موضوع معنا نداره، یا موضوع هست حکم ثابته یا موضوع منتفیست حکم منتفیه، به حکم مقدمه ثانیه که تطابق حکم عقل و حکم شرعی در موضوع به متعلق بود نسبت به حکم شرعی هم معنا نداره که شک در بقا پیدا بشه تا استصحاب جاری بشه، بلکه با تغییر موضوع حکم منتفی هست قهرن و به صورت قطعی. در این مقدمه اشکال دوم مرحوم نائینی، اشکال مرحوم نائینی و همینطور اشکال مرحوم آخون به این مقدمه دوم این بود که ما چیزی را قبول نداریم، تطابق بین این دو قابل قبول نیست. به عبارت دیگر همونطور که در کفایه عنوان شده، ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی وجود داره، ولی این ملازمه به حسب مقام اثبات، یعنی در مقام کشف وقتی عقل حکمی را به دست آورد، ما از طریق حکم عقلی حکم شرعی در بین را کشف میکنیم. این مقدار تلازم هست در مقام اثبات و کشف، حکم عقلی کاشف از حکم شرعی هم. به مقداری که حکم عقلی ثابته، در همون مقدار حکم شرعی کشف میشه. تا اینجا مورد قبوله، ولی اینکه حکم شرعی که کشف میشود مترتب هست بر نفس موضوعی که حکم عقلی بر اون ثابته، نه، چنین تلازمی وجود نداره. ممکنه حکم عقلی در مورد روی موضوعی رفته و عقل بر اساس درک ملاکات ملاکی را درک کرده است، مصلحت و مفسده را درک کرده است و حکم کرده است به قوم یا حسن در یک موردی، ولی ملاک واقعی این حکم و از وقتی که عقل حکم کرد ما اصل حکم شرعی را در این مورد کشف میکنیم، ولی ممکنه ملاک واقعی حکم که شارع بر اساس اون حکم میکنه، ممکنه ملاک واقعی حکم در جامعه بین این واجد خصوصیت و قابل خصوصیت باشه. احتمال این معنا که هست دیگه، ممکنه در جامعه باشه. خب وقتی احتمال وجود این را در جامعه دادیم که طبعا در فاقد خصوصیت هم حکم هست، برای اثبات حکم در فاقد خصوصیت ولو ما دیگه نمیتونیم از دلیل عقلی استفاده کنیم، چون کشف حکم عقلی به مقداری بود که عقل تشخیص داده. برای اثبات حکم در فاقد ذهن از حکم عقلی استفاده نمی کنیم، بلکه در اینجا از استصحاب استفاده می کنیم، چون این حکم عقلی، این حکم شرعی به خاطر درک عقلی در این مورد ثابت شده. احتمال ثبوت این برای جامعه را می دیم، می گیم ثبوت این حکم در حالت اول که حالت حالت سابقه باشه متیقن هست، در بقای این حکم شک داریم، چون احتمال ثبوت حکم، احتمال بقای حکم از جهت نشوع این حکم از ملاک جامعه رو میدیم، روی این حساب استثنا میکنیم. در کفایه مرحوم آخوند یک وجه دیگه هم اضافه کرده، فرموده که ممکنه این حکم عقلی که این حکم عقلی که ثابت شده از روی ملاکی و کشف کرده از حکم شرعی در اون مورد، حتی اون حکم شرعی، اون حکم شرعی که در میان ثابت شده روی ملاک، اون ملاک همون ملاک حکم عقلی هم باشه، ممکن است که اون ملاک منتفی بشه. در همون حدی که عقل درک کرده بود ملاک وجود داشت و طبعا اون ملاک رفت از بین میره، ولی احتمالی این که در این موضوع علاوه بر اون ملاک یه ملاک دیگه‌ای وجود داشته باشد که به واسطه اون ملاک حق حالت فقدان خصوصیت رو هم شامل بشه، احتمال این رو میدیم. وقتی احتمال این رو دادیم، احتمال وجود ملاک آخر رو دادیم، میتونیم استصحاب بکنیم در حکم شرعی. حکم شرعی در همین مثال قبح، در مثال کذب غیر نافع و کذب نافع، اگه حالت سابقه با کذب زار و غیر نافع بود، میگیم که این حکم حرمت در این مورد ثابت شده، ولو اون ملاکی که عقل تشخیص داده بود در کذب مضر، اون ملاک هم رفته باشه، ولی احتمال وجود ملاک آخر در کذب نافع وجود داره. خب وقتی احتمال وجود داشت، ما میگیم این حکم که قبلا بود الان در بقای این حکم شک داریم. اشکال نشه که اینجا شما این استثابی که جاری میکنید استثاب قسم ثالث از اقسام کلی است، چون یک فرد از ملاک که بله عقل بر اساس او حکم کرده بود، اون ملاک مرتفع شده. احتمال میدید که یه ملاک دیگه‌ای وجود داشته باشه در کنار ملاک اول که اون ملاک دوم حالت فقدان خصوصیت رو بگیره. این احتمال وجود ملاک، وقتی احتمال بود احراز که نگردید، وقتی احراز نگردید استثاب نمیتونید جاری کنید، میشه استثاب قسم ثالث از اقسام کلی. که علم به وجود کلی در ضمن فردی دارید و اون فرد یقینا از بین رفته، ولی احتمال میدید مقارن با وجود فرد اول یه وجود ثانی، فرد ثانی هم وجود پیدا کرده باشه که کلی در ضمن وجود داره، میشه استثاب قسم ثالث. این اشکال وارد نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه مستصحب در اینجا ملاک نیست، ما خود حکم رو استثاب میکنیم. همون حکم شخصی که در کذب مضر ثابت شده، اون حکم شرعی احتمال بقای او را در ضمن ملاک آخر میدیم. حکم مجرای استصحاب ملاک نیست تا استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث باشه. مجرای استصحاب نفس اون حکم خاصی است که در این مورد کذب نافع کذب مضر ثابت شده. منتها اون چه موجب یقین ما شده این بود که ملاک یه ملاک معلومی درش وجود داشت، ولی علم به ملاک موجب علم به ثبوت حکم شد، ولی معناش این نیست که ما استصحاب را در نایه خود ملاک جاری کنیم. استصحاب در خود حکم جاری میشه، به لحاظ حکم احتمال بقا را میدیم. فرض این که موضوع عرفی، موضوع اندل عرف برای این حکم اصل کذبه، به این حیثیت مضر بودن و نافع بودن در نظر عرف مقدمه برای کذب نیستن. پس استصحاب بله استصحاب در حکم جاری میشه، نتیجه میشه که نسبت به فرد فاقد خصوصیت حکم ثابت میشه. هرچند بله
اتحاد قضیه
متیقن اون مشکل چطوره؟ اتحاد قضیه متیقن از جهتی که تغییر موضوع پیدا شده، فردی که موضوع بحث به نظر عرف باید ثابت کنه. خب
به نظر عرف وقتی که عقل یک حکم رو ثابت کرد به موضوعی، اینجا در تشکیل موضوع باید ثابت کرد
عقل باشه. نه، این موضوع رو عقل ثابت کرد، ولی حکم عقلی به مقدمه دو انکار مقدمه دوم خلاصش این بود که حکم عقلی ملازمه دارد با حکم شرعی، ولی بحث به مقام اثبات ملازمه داره. یعنی عقل حکم عقل که در یک جای حکم کرد، کشف این عقل از حکم شرعی در همون حدی است که عقل حکم کرد، بیش از این کشف نمی کنه. ولی حکمی را که عقل کشف کرد، این موضوع این حکم به عینه موضوع حکم شرعی به عینه موضوع حکم عقلی است، اینو که قاعده ملازمه که اینو به ما نمیگه،
قاعده ملازمه نگه، ولی توی ادله شرعیه وقتی ظاهر قرآن یا حدیث
بالاخره ما یه حکمی ما فرض کردیم که
اساس ظاهر رو بر اساس جری عرفی اومده
مثل این گذرای
عقل، برای چی ما بخواییم موضوع حکم عقل رو به نظر عرف ادراک کنیم؟
نه موضوع حکم عقلی، نه ما حکم عقلی رو که احتساب نمی کنیم. اگه حکم عقلی رو احتساب بکنیم موضوع او رو باید در نظر بگیریم، ما حکم شرعی رو از کجا؟ این معناش این که موضوع حکم شرعی این همون حاصل مقدمه ثانیه است که موضوع حکم شرعی این بله این ادعای مرحوم شیخ همینه که اگر حکم شرعی این ادعای مرحوم شیخ همینه که اگر حکم شرعی از حکم عقلی به دست بیاد، از نظر موضوع به خصوصیات موضوع و متعلق مطابق با حکم عقلی هست. این مدعای مرحوم شیخ در مقدمه ثانیه است. اشکال مرحوم ناینی یا اشکال مرحوم آخون در اینجا اینه که ما این رو از کجا شما میگید که مطابق هست حکم شرعی با حکم عقلی؟ این رو از راه قاعده ملازمه باید بگید. قاعده ملازمه چیزی جز تلازم بین این دو به لحاظ مقام اثبات را دلالت نداره، اما بحث به مقام ثبوت قاعده ملازم میگه اگر عقل حکم کرد در یه جایی حتما هم شارع در اون مورد حکم داره، اما حکم شارع در اون مورد روی ملاک جامع رفته یا روی خصوص همین ملاکی که عقل تشخیص داده، اینو دیگه هر دو جهت را احتمال این داده میشه. این تو نیست که یک طرفه باشه متعین باشه که عقل یه احتمال متعین باشه که عقل اگه یه جایی حکم را درک کرد حتما حکم شرعی روی موضوع خصوصی روی خصوص این موضوع مقید هست. عقل درک کرد که بله کذب مضر حرامه، این قویه، این موضوع مقید که کذب مضر باشه با رعایت جمعی خصوصیات همه احاطه جمعی خصوصیات ملاک را در این دیده، نهایتش اینه دیگه. خب عقل اینو دیده، حکم قاعده ملازمه که میگه ما حکم بالعقل حکم بهشر، میگه عقل در اینجا وقت با اون به اصطلاح قصورش وقتی که مفسده را دیده و به خاطر مفسده حکم کرده در این مورد، شارع هم در اینجا حکم داره، این حکم شارع به حرمت در اینجا باید باشه، اما حکم شارع در حرمت حتما روی کذب مضر هست، کذب مضر که حتما مفسده داره، اما حکم شارع در اینجا حتما روی بله حتما روی کذب مضر هست، یا اینکه نه مطلق الکذب مقصده داره که یک مصداقی از این مطلق الکذب کذب مضر، این هر دو جهت احتمال داده میشه. بلکه خب نداره که
بله
احتمال داره پس ما نه ما وقتی این دور شد عقل حکم کرد، عقل برای ما کشف کرد اصل حکم شرعی را، اما حکم شرعی روی چه موضوعی اینو کشف نکرد که اونی که از طریق عقل
روی این موضوع رو کشف
پس ما
ولی نسبت به غیر
این مثل اینکه به علم غیب از طریق اجماع از طریق تفالو ما علم پیدا کردیم که در لوح محفوظ یه حکمی در این موضوع ثابته، حکمی برای این موضوع ثابته، نمیدانیم که این حکمی که برای این موضوع ثابته روی خصوص این حصه خاصه ثابته یا روی جام طبیعی ثابته که این حصه یک قسمت از حکم درش هست به الا فاقد خصوصیت حصه اخرى همین حکم را داره. مثل اون مورد میشه
بشه
چرا؟ در کجا ما استثاب بکنیم؟
خب شما وقتی میخواد بگید که در جامعه که ما میخواد استثاب
بکنیم ما میگیم حکم ما علم به ثبوت و حکم میداریم نه خب یه حکمی اینجا برای ما کشف شده است در لوح محفوظ که این حکمی وجود داره، این حکم خاص این حکم وجود داره، منتها این حکم از جهت اینکه موضوعش طبیعی کذبه یا کذب مضره از این جهت ما تردید داریم. خب ما در اینجا میگیم که این کذب اگه حالت سابقه داشته باشه استثاب جاری میشه، میگیم در اینجا در این کذب در حالی که مضر بود حرمت وجود داشت یا وجود نداشت؟ حرمت وجود داشت ولو دلیل لفظی دلیل اجتهادی حکم را برای حالت شک تعیین نمی کنه، بلا احتیاج به استثاب نداشتیم، ولی دلیل اجتهادی یا حکم عقل یا دلیل قطعی دیگر غیر از حکم عقل مثل اجماع و تسالف وقتی اصل حکم را در حالت سابقه برای ما اثبات کرد ما در بقای این حکم شک داشتیم، در نظر عرف سن می کنه بقای این حکم یا نه؟ این را از نظر عرفی فرض اینه که این موضوع تغییرات در مقدمات نیست، از نظر عرفی اینجا صادق هست که بگیم که این حکم در این مورد ثابت بود، در مورد که ثابت بود، در بقای حکم نسبت به فرض نافع بودن که ما شک داریم.
واقعا عرف در اینجا اعتبار داره؟ در موضوع اینطوری عرف میتونه نظر بده؟ شما یک بار زبان الفاظ ملاکه حکم شرعی تونستش در اینجا به نظر عرفی نگاه کنید، جایی که
مستند یعنی مشکل در کمبود این قد مورد این مقام از بقیه مقامات دیگرشیه. در بقیه مقامات استثاب جاری میشه بله چه چیزهایی مورد احتیاجه، چه شرایطی وجود داره که عرف استثاب را لاتنقدر یقین به شک رو اونجا پیاده میکنه که در مقام اون کمبود وجود داره، اون شرایط خصوصیات نیست. در اجرای استصحاب اگر اصل جریان استصحاب را قبول کردیم و جریان استصحاب را در مورد احکام هم قبول کردیم، از نهایت چیزی که برای اجرای استصحاب ما احتیاج داریم اینه که یقین به ثبوت امری در زمان سابق به شک در بقای او در زمان لاحق داشته باشیم. شرط جریان استصحاب همینه. این شرط هم در محل بحث در حکم عقلی که ثابت در کذب هست قابل پیاده میشه.
خود عقل میگه که موضوع چیزهایی که حیثیت
تعلیلی شما میگه عقل میگه بحث به حکم عقل خصوصیاتی که عقل میشه حالا از مقدمه اول که رفعیت کردیم دیگه از مقدمه اول اگر مقدمه اول رو قبول کردیم و در مقدمه اول اشکال نکردیم عقل میگه که هر چیزی که بله در هر موردی که غوب روی یک عنوانی رفته روی خصوصیت رفته اون خصوصیت اصلا موضوع هست. بله موضوع حکم عقلی درسته، موضوع حکم عقلی باقی نیست، موضوع حکم عقلی تغییر کرده، موضوع حکم عقلی کذب مضر بود. ولی این تغییر موضوع حکم عقلی نهایت اقتضایی که داره اینه که ما جلوی استصحاب حکم عقلی رو میگیره، ولی چرا جلوی استصحاب حکم شرعی رو بگیره؟ ما استصحاب رو در مورد حکم شرعی پیاده میکنیم. خب این تفصیل بله دوم در جریان استصحاب بود. تفصیل سومی که از چهار تفصیلی که مهمه در جریان استصحابه است، تفصیل بین احکام و موضوعات، موارد شک در احکام و موضوعات. این تفصیل هم بله به دو نحو و دو وجه مطرح هست در کلمات. وجه اول عبارت از اینه که بله در حقیقت اون چی که از ادله استصحاب استفاده می شود، بله حجیت استصحاب در موضوعات هست، در امور خارجیه هست، در موضوعات هست. اما در احکام شرعیه اصلا ادله استصحاب شامل او نمیشه. به عبارت اخرى در این وجه اول تفصیل اشکال و شبهه برمیگرده به حصول در مقتضی. اصلا ما دلیلی نداریم بر حجیت استصحاب نسبت به احکام. اون چی که از ادله اثبات اثبات میشه و به دست میآید حجیت استصحاب در موضوعات. این یک وجه تفسیر. وجه دیگه تفسیر اینه که نه، از نظر مقتضی مشکلی نیست از ادله استصحاب استفاده میشه، حکم لزوم حکم به بقا و ابقای عملی در هر جایی که یقین به حدود به شک در بقا باشه، چه مورد از موارد شک در بقای حب باشه، چه مورد از موارد شک در بقای موضوع باشه. از نایه مقتضی قصور نیست، بلکه مشکل به خاطر مانع هست. و مانع هم عبارت از اینه که در موارد شک در بقای حکم استصحاب بلا معارض وجود نداره، بلکه استصحاب در مواردی که در حکم شرعی ما شک داریم، استصحاب بقای حکم سابق همیشه معارض هست و مزاحم هست به استصحاب عدمی برخلاف اون حکم فعلی و استصحاب وجودی و بقای حکم. و این وجه دوم تفسیر. در وجه اول تفصیل که منشأ تفصیل در حقیقت قصور در مقتضی باشه، این وجهی است که بله از کلمات اخباریین استفاده میشه که ملتزم به این قول هستند که استصحاب را در احکام جاری نمیدونن، استصحاب را در بله موضوعات جاری میدونن، در مورد احکام قائل به جریان استصحاب نیستن. منتها به چه دلیل در اخباریین قائل به اینن؟ از فقها ها از اصولیین هم بعضی ها این قول را قبول کردن که حجیت استصحاب اختصاص دارد به موضوعات و در احکام استصحاب جاری نمیشه به خاطر لا لوجود مانع که تعارض باشه، بلکه لقصور در نایه مقتضی. منتها دلیل بر این که چرا ادله استصحاب شک در احکام را نمیگیرد، اختصاص داره به شک در موضوعات، یک دلیل و یک وجه عبارت از اینه که ما روایات استصحاب را که نگاه بکنیم، ادله استصحاب هیچ کدوم از اینها در مورد حکم کلی و شبهه حکمیه که در حکم کلی شریعت وارد شده باشه چنین دلیلی نداره. عمده ادله استصحاب دعای ضراره هستن که اینا در مورد بقای وضو یا بقای طهارت، قبلا لباس طاهر بوده، نمیدونیم که ملاقات با نجس کرده یا ملاقات با نجس نکرده، امام فرمود که بنای بر طهارت بذار، یا روایت عبدالله ابن سنان که لباسش را آریه داده بود به ذمی، امام فرمود که یقین به نجاست که نداری، یقین نداری که اون نجس کرده، با نجس ملاقات کرده، بنای بر طهارت بذار. وجه اول اینه که ادله استصحاب اختصاص داره به موارد شک در موضوع و شامل شک در حکم، در اونجایی که در حکم کلی شریعت ما شک داشته باشیم اونجا را این ادله نمیگه. این یه وقت. خب از این وقت جواب میدن که جواب که نسبت این وقت هست عبارت از اینه که بله ممکن از جهت موردی این باشه، ولی بر اساس قرائنی که در روایات استصحاب وجود داره استفاده میشه از اون ادله که امام علیه السلام در اونجا در این روایات در مقام تفهیم و تعلیم قاعده کلیه که هر جا انسان یقین به ثبوت امری داشته باشه شک در بقا بکنه به این شک اعتنا نمی کنه، ولو مورد این ادله موضوعات یا احکام جزئی هست، ولی عنوانی که از این روایات استفاده میشه حالا یا به اقتضای تعلیل یا به اقتضای تعبیرات خاصی که به کار رفته در اون ادله مثل ابدا و غیر اینها که در بحث‌های قبلی گذشت، بله از مجموع قرائن استفاده میشه که تمام الملاک در این استصحاب یقین به اجرای استصحاب یقین به حدوث امر و شک در بقای او هست. حالا اون امر میخواد از سنخ مجهولات شرعیه باشه، احکام کلیه شرعیه باشه، میخواد از سنخ امور خارجیه باشه یا از سنخ احکام جزئیه باشه. این را خب برمیگرده در حقیقت این قسمت به مباحث سابق و بحث ادله استصحاب که از ادله استصحاب تعمیم استفاده میشه یا استفاده نمیشه. نوعا این را قبول کردن، ولو بعضی ها اشکال کردن، بعضی از فقها و اصولی هم اشکال کردن، ولی این وجه تامی نیست. این وجه اول. وجه دومی که در کلمات هست، در کلمات اخباریین ذکر شده برای اینکه استصحاب را استصحاب جاری نمیشه در مورد در استصحاب در مورد احکام و اینها، بلکه اختصاص دارد استصحاب به موضوعات و امور خارجیه، عبارت از اینه که در کلام مرحوم استرابادی هم اومده در فواید مدنیه به مناسبت از کلامیشون نقل شده در کلمات مثل کلام مرحوم شیخ در رسائل اومده، نقل این قول از استرابادی عبارت از اینه که در مواردی که ما شک در حکم داریم اگر بخواهیم بگیم که چون این قبلا حکم در این مورد ثابت بوده الان در حالت جدید هم تغییر کرده حکم در این هم ثابته، این برمیگرده به قیاس. این در حقیقت اسراء حکم از یه موضوعی به یه موضوع دیگه هست. خب اینجا در هم مثال نجاست ماء متغیر قبل زمان نجاست مای متغیر در حال تغییرش متیقن هست، مشکوک ما نجاست مای متغیر بعد زوال تغییر به نفسی قبل از اتصال به کره، یا آب قلیلی که نجس شده و قبل از اینکه تتمیم کرم بشه نجس بوده، ما نمیدونیم بعد تتمیم کر هم نجس هست یا نجس نیست. خب در این موارد اونی که خوب ثابت شده بر او، اونی که یقینی هست حالت اول هست، این حالت دوم یه موضوع آخری هست. وقتی یه موضوع آخری بود ما نمیتونیم حکم موضوع اول که متغیر به ما در حال تغییر، آب متغیر در حال تغییر، این حکم را بکشونیم به ظرفش به حالت دوم که حالت بعد زوال تغییر. این میشه اسرای خوب از یه موضوعی به موضوع دیگر سر از قیاس در بیاره و حال اینکه قیاس ممنوعی در شریعته. بله نسبت به امور خارجیه اونجایی که چون در خود ادله استصحاب اومده نسبت به او عفو میکنیم، بالاخره در امور خارجیه در حدود شیعی اگه شک داشته باشیم نمیدونیم که این باقی هست یا باقی نیست، امام فرمود که به شک اعتنا نکن. اونجا دیگه حکمی تعبد به حکم نیست که اسرای حکم از یه موضوعی به موضوعی دیگه باشه. این اشکالی است که در کلمات اخباری مطرح شده. از این اشکال هم جواب میدن اصولی که و بله اصرای حکم به از یه موضوعی به موضوعی دیگر ممنوع هست، ریاسه، ولی استصحاب از قبیل اصرای حکم از یه موضوعی به موضوعی دیگر نیست. با توجه به توضیحاتی که در مباحث قبلی و همینطور در بحث مباحث بعدی که بله این احراز و وحدت موضوع، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه و اون چی که در اصل مثبت و اینها توضیحات میاد، معلوم میشه که مورد استصحاب، قاعده‌ای که به عنوان استصحاب مطرح میشه و غیر از قیاس هست. در قیاس بله موضوع ها مختلف هستند، ولی در مورد استصحاب موضوع واحدی هست. این موضوع واحد در یک حالتی حکم داشت، همون موضوع در حالت دوم شک داریم که این حکم برای او ادامه داره یا ادامه نداره. اینجا تغایر موضوعین وجود نداره، دو تا موضوع نیست تا محدود قیاس بیاد، بلکه موضوع واحد در یک حالت حکم داشت، نمیدونیم این حکمی که روی موضوع رفته اختصاص به زمان اول داره یا این حکم حالت دوم رو هم شامل میشه. چون در استصحاب این خصوصیت زمانی و مکانی الغا شده و نظر به ذات موضوع هست، به حسب نظر عرف ذات موضوع ثابت در دو حال هست، اگر ما در حالت شک حکم را اثبات بکنیم، این اثبات حکم در حالت شک اثبات حکم لموضوع آخر غیر از موضوع اول نیست تا محضور قیاس را داشته باشه، بلکه اثبات حکم ثابت، ادامه دادن ابقای حکم برای نفس اون موضوع سابق. این قسمت این مربوط به جهت بله جهت اول از تفصیل که اشکال از ناحیه مختزی اصول در مختزی هست، یا به تقریب اول که مورد ادله استفهام شبهات موضوعیه هست، نه شبهه در حکم شرعی کلی شرعی، یا به خاطر اینکه مورد از موارد قیاسه. یه وجه سومی هم هست، کسی بگه نه بله ولو از ادله بله ولو از ادله استصحاب تعمیم استفاده بشه، اختصاص به مورد نداشته باشه، قاعده کلی استفاده بشه، ولی به انصراف داره به مواردی که در از قبیل هم موضوعات خارجی باشه، نسبت به استصحاب احکام، نسبت به اجرای استصحاب در احکام این ادله نظارت به او ندارن، شامل اونجا نمیشن. کما اینکه در بعض از کلمات اخبار اینم به این صورت اومده که گفته شده به این که ما به بله ادله که نگاه بکنیم اینطور نیست که هیچ کدوم از اینها قائل به عموم از این ادله شده باشن. مثلا بله کسی در کلام معلوم استرابادی هست که ما ندیدیم کسی از قدما به این از این روایات عموم را استفاده کرده باشن در جایی که شک در حکم کلی شریعته. این معناش این میشه به این صورت تقریب بشه که ولو عموم من حیث مورد استفاده میشه از ادله استصحاب، ولی دیگه مثل زراره‌ای که مخاطبه به این خطابه، دیگه ذهن زراره نمیره روی اجرای استصحاب در جایی که در حکم کلی شریعت شرط داشته باشیم. نهایتش اینه که ولی امام فرمود که لا ینبغی که یقین نباید به شک نبه بشه، نهایتش اینه که انصراف داره به همین مواردی که در بقای امور خارجی هست، نه هر چیزی اعم از امور خارجیه، موضوعات خارجیه با حکم شرعی. این ممکنم به تقریب سوم باشه که این در حقیقت برمیگرده به ادعای انصراف و عدم استظهار عموم به خاطر خصوصیاتی که در مورد وجود داره. ادعای انصراف هم خب جوابش هم مثل جوابیست که در جواب از انصراف در اینجا مثل بقیه موارده که گفت نمیشه به اینکه انصراف وجه نداره وقتی که حکم رفته باشه روی عنوان مطلق روی طبیعی که در اینجا فرض اینه که ما از عدل استدلال کردیم که یقین به ما انه یقینون به ما انه امر مبرم مستحکم لا ينقض بالشر حکم رفته باشه روی طبیعی که نه امام علیه السلام در مقام تعلیم قاعده کلی است که یقین از جهت اینکه یقینه خب با توجه به خصوصیات روایت که منیز و انه یقین باشه دیگه انصراف این عنوان طبیعی به بعضی از افراد به حس است انصراف دعوای بلاوش هست دیگه وجه نداره انصراف منشأ میخواد اینجا این منشأی برای انصراف وجود نداره مجرد اینکه اون چه در ذهن افراد بوده حتی اگر فرض بکنیم در اون مورد روایات این بوده ذهنش مأنوس به اونها بوده مجرد انس ذهنی مخاطبان و روایات حدیث به اون موارد جزئیه که باعث رفعیت از ظهور در اون عنوان کلی نمیشه این قسمت جهت اول از بحث در تفصیل یعنی بحث جهت اول تفصیل که تفصیل بین شبهه حکمیه به شبهه موضوعیه از جهت اصول در مختلف جهت دوم از تفصیل اینه که نه و استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود نه به خاطر اصول مختلف نه بلکه به خاطر وجود معارض طبعا این استصحابی که این تفصیلی که بر اساس این وجه دوم داده میشه که برمیگرده به وجود معارض و وجود مانع بر اساس این تفصیل قائل به این تفصیل منکر استصحاب در احکام به صورت کلی نیست روی این حساب در مباحث براءت همینایی که اینجا تفصیل دادن گفتن استصحاب در شبهه حکمی جاری نمیشه در مباحث براءت یکی از ادله براءت را استصحاب گرفتن استصحاب عدم جعل حرمت برای این موردی که شک در حرمت او داریم مثل شرب توتا اگر تفصیل از جهت دوم باشه چون مناط تفصیل وجود معارض هست در مواردی که معارض وجود دارد استصحاب در شبهه حکمی جاری نمیشه ولی اگر شبهه حکمی باشه و استصحاب فقط در ناحیه شک در اصل حدوث حکم باشه که استصحاب جاری در اونجا طبعا استصحاب عدمی هست به عدم جعل برمیگرده معارضی وجود نداشته باشه این در اینجا قائل به تفصیل این رو نمیگه استصحاب جاری نیست خب این جهت دوم اما معارض در بین چیه؟ از کجا معارض پیدا شده؟ در کلام مرحوم نراقی این اشکال این اصل بله شبهه مطرح شده بعدا در کلمات مرحوم مرحوم آلکوهی یا ادهی از محققین این تفصیل مورد قبول قرار